چند دقیقه جفتمون زل زده بودیم به نقاشی بهزاد و هیچی نمیگفتیم. تا اینکه کارا اون دستهای ظریفش رو از تو دست من کشید بیرون و گفت: تو صفحه قبل یه گله اسب کشیده شده بود، ولی شما به دماغ هیچ کدومشون دقت نکردین. بذارین من یه نگاهی بهشون بندازم ها؟ اونا اسبایی نیستن که ما دنبالشون هستیم. بعد صفحه قبل رو باز کردم و گذاشتم جلوش و گفتم: بیا خودت هم ببین.
داره صبح میشه، پس کی قرار اون اسب لعنتی رو پیدا کنیم؟
بعد دوباره همه ساکت شدیم و زل زدیم به نقاشی استاد بهزاد که واقعا آدم از دیدنش سیر نمیشه. یکی دو ساعت بعد وقتی من و آقا جزمی اون شاهنامه شاه طهماسب رو از لای پارچه های اطلسی یشمی و حریر صورتی تو اون صندوق بزرگ برنجی پیدا کردیم، کارا سرشو گذاشته بود روی بالش مخملی گلدوزی شده و یه تاقه از اون ابریشم‌های چینی سرخ رو کشیده بود روش و داشت چرت می‌زد. حسی که از دیدن دوباره اون کتاب، اون هم بعد از این همه سال، به هم دست داده بود رو هیچ طور نمیتونم براتون توضیح بدم و فقط میتونم بگم انگار دوباره متولد شده بودم. اون کتاب اونقدر بزرگ و سنگین بود که من و آقا جزمی به سختی تونستیم از تو اون صندوق برنجی درش بیاریم. 25 سال پیش هم من این کتاب رو دیده بودم، ولی نه اونقدر از نزدیک. برعکس تصور من، جلدش فقط از پوست خالی نبود، بلکه یه لایه از پوست زخیم گاو کشیده شده بود دور تخته. استخون یا یه همچین چیزی. 25 سال پیش که پادشاه بزرگمون حضرت سلیمان فوت کردن، شاه طهماسب میرزا خیلی خوشحال شد، چون سلطان سلیمان تو 10 سال آخر عمرش 3 بار تبریز را اشغال کرده بود. یعنی تا طهماسب میرزا دست از پا خطا میکرد، 3 روز بعدش سلطان سلیمان تبریز بود دیگه. و حالا اون که مرده بود، طهماسب میرزا فرصت رو غنیمت میدونست که با نزدیک شدن به سلطان سلیم جوان که با فوت پدر به تخت پادشاهی نشسته بود، یه جورایی تخت و تاج خودش رو در مقابل خطر ما عثمانی ها که همیشه بیخ گوشش بودیم بیمه کنه. برای همین به محض تاج گذاری سلطان سلیم، کاروان بزرگی رو برای عرض تبریک و اعلام دوستی روانه استانبول کرد که فقط طلا و جواهری که فرستاده بود بار 300 شتر شده بود. اما چیزی که از میان انبوه اون هدایا نظر ما نقاش ها رو به خودش جلب کرد، یه جلد قرآن کریم بود که تذهیبش نظیر نداشت و همین کتاب شاهنامه که به دستور طهماسب میرزا این دو کتاب باید به شخص سلطان سلیم تحویل داده می شد. چون خودش هم پادشاه بود و خوب می دونست که خیلی از هدایا یه راست می رن خزانه و پادشاه اصلا اونا رو نمی بینه و فقط وزیری، وکیلی، نمایندهی براش توضیح می ده که چیها بودن و از طرف کیها فرستاده شده بودن. برای همین هم از اون کاروان چند صد نفره، 10 نفر که مسئول حمل اون کتاب ها بودن، با همراهی یه گروه کوچیک از سوار نظام خودمون از استانبول رد شدن و رفتن به ادیرنه، قرارگاه زمستونی پادشاه. آخر زمستون که سلطان سلیم با ملازمانش به استانبول برمیگشتن، کارامامی رئیس اون موقع نقاشخونه دربار با 3 تا از بهترین استاداش که یکیش من بودم رفتیم به پیشواز پادشاه تا به این بهونه شاید بتونیم اون کتاب رو هم ببینیم. و حس حالی به همون دست داده بود که مردم کوچه و بازار وقتی که برای اولین بار فیل هندی یا زرافه آفریقایی میبینن اونجوری میشن. و وقتی داشتیم اون کتاب از دور میدیدیم، کارامامی گفت: برعکس نظر خیلی ها، وقتی این کتاب کار میشه، استاد بهزاد هم تبریز بوده. یعنی به زور از هرات به تبریز آورده شده بود، ولی کوریشو بهونه کرد و دست به این کتاب نزد. اون موقع بهترین کتاب‌های ما 70-80 تا بیشتر نقاشی نداشت، در حالی که این کتاب 250 تا نقاشی داشت. اون هم چه نقاشی‌هایی! دیدنشون حتی از فاصله 1 متری هم، چون فقط کارامامی اجازه داشت به کتاب نزدیک شه دیگه، مثل گشت و گذار تو سرزمین عجایب بود. وقتی داشت صفحات اون کتاب رو ورق می‌زد، همه اون 10-20 نفری که گرد کارامامی جمع شده بودیم تا صفحه آخر کتاب جیک نزدیم. نقاشی‌های اون کتاب، خصوصاً اون باغ‌های بهشتیش، انگار ما رو محصور خودش کرده بود. نه حرفی می‌زدیم و نه تکونی می‌خوردیم، سر تا پا گوش بودیم و همه تن چشم. بعدش این کتاب رفت تو خزانه و فکر نکنم تو این 25 سال گذشته دیگه کسی حتی نگاهی بهش انداخته باشه. حالا بعد از 25 سال من اولین نفری بودم که جلد اون کتاب رو باز می کردم. کتاب که چی بگم؟ انگار داشتم دروازه سرزمین عجایب رو باز می کردم. وقتی داشتم صفحات اون کتاب رو ورق می زدم، صدایی که از استکاک اون صفحات ایجاد می شد، از هر موقعیتی برام دلنوازتر بود. حس غریبی داشتم و نمی دونم چرا وقتی آدم زیادی خوشحاله، انگار یکم ناراحت هم هست. 1. صدها بار متن شاهنامه رو خونده بودم و علاوه بر این هزاران نقاشی هم با مضامین این کتاب دیده بودم که برای همین متن کتاب خیلی برام قابل توجه نبود. 2. به صفحات پرنقش و نگار و صفحات چند لطی که پشت سر هم به یه موضوع خاص پرداخته بودن، مثلا 5-6 صفحه پشت سر هم با موضوع اون مجلسی از شاهنامه که توش طهمورث داره با گرزش کله چند تا جنی رو در بداغون میکنه که الفبا و زبان ممالک مختلف رو بهش یاد میدن، دقت خاصی میکردم تا بلکه خطی از استاد بهزاد هم توشون پیدا کنم. 3. وجود کارا و آقا جزمی و این قضیه دماغ اسب‌ها نمی‌ذاشتن اونجوری که دلم می‌خواست با اون نقاشی‌ها ور برم. باورم نمی‌شد قبل از اینکه اون پرده زیبای مخملی تاریکی جلوی چشم کشیده بشه، خدای متعال یه بار دیگه فرصت دیدن این کتابو در اختیارم قرار داده بود و نمی‌دونستم که می‌تونم از عهده شکر این نعمت بزرگ بر بیام یا نه. تنها چیزی که تو اوج اون همه خوشحالی ناراحتم می‌کردیم بود که به خاطر گور به گور شدن دوتا ابله، حالا من باید این نقاشی‌ها رو بیشتر از دلم با عقلم می‌دیدم تا مثلا بررسیشون کرده باشم. اما با همه این احوال صبح نشده همه اون 259 تا نقاشی رو دیدم، هم با دلم هم با عقلم. نه دفعه پیش اشتباه نکردم، من واقعا فکر می‌کردم که 250 تا نقاشی داره این کتاب، یعنی استاد کارامی اینجور گفته بود. نتیجه دل که بماند، اما نتیجه بررسی عقلانی اون نقاشی ها رو الان تو یکی دو شماره میگم براتون. وقتی اینجوری با شماره حرف میزنم یاد علمای عرب میافتم که از بچگی اینجور حرف زدن رو دوست داشتم. 1. دماغ اسب رستم که تو سرزمین تبرستان دنبال اون دیو سفید میگرده، دماغ اسب فریدون وقتی از رود دجله رد میشه، وقتی که پدر حکومت سرزمین روم رو به برادر وسطی و حکومت سرزمین دور دست چین رو به برادر بزرگتر واگذار کرده و سرزمین ایران رو میده دست برادر کوچیکتر و برادر بزرگ حسودی میکنه و شیطون میره تو جلش و برادر کوچیکه رو به طرز وحشتناکی به قتل میرسونه، دماغ اسبی که اون لحظه کشته شدن ایرج برادر کوچیک به دست تور برادر بزرگ رو تماشا میکنه، دماغ صدها اسب خزری و مصری و بربر و تازی زره پوشیده ای که دوش به دوش هم فرماندهان لشکر اسکندر را به دوش میکشن، یزدگرد که به خاطر نپذیرفتن سرنوشتی که خدا براش رقم زده بود سالها خون دماغش بند نمی اومد و حالا با شنا کردن تو آب چشمه شفا بخشی شفا جسته و خوشحال سوار اسب شده و میخواد برگرده سمت قصرش که همون لحظه اون اسب به حکم خدا رم میکنه و باعث مرگ خودش و یزدگرد میشه که دماغ اون اسب و دماغ هیچ کدوم از صدها اسب دیگهی که تو اون کتاب کشیده شده بودن اصلا شبیه دماغ کج اون اسبی که تو کتاب شوهرمه بود نبود. اما هنوز یه روز کامل برای دیدن اسبهایی که تو کتابهای دیگه خزانه بودن وقت داشتیم. خوب 2. یه شایعه هست که تو این 25 سال گذشته دهن به دهن بین نقاش های نقاش خونه میگرد و هیچ وقت هم فراموش نمیشه. میگن چند روز بعد از اینکه این کتاب وارد خزانه میشه، یکی از نقاش های نقاش خونه که هیچ کس هم نمیدونه دقیقاً کیه، از پادشاه اجازه میگیره به خزانه وارد بشه و این کتاب رو از نزدیک ببینه و پادشاه هم اجازه میده که هیچ کس هم نمیدونه دقیقاً چرا. میگن اون نقاش یه صبح تا شب رو میشینه کنار این کتاب و از دونه به دونه اسب‌ها و درخت‌ها و ابرها و گل‌ها و پرنده‌ها و صحنه‌های رزمی و بزمی این کتاب یکی یه دونه الگو کپی میکنه و چیزی شبیه دفترچه درست میکنه که این یکی رو همه میدونن چرا. حالا تو این 25 سال گذشته هر کسی نقاشی بکشه که از نقاشی‌های معمولی بهتر و بالاتر باشه، میگن لابد اون دفترچه الان پیش اونه و این نقاشی رو از روی یکی از صدها قالبی که تو اون دفترچه است کپی کرده. با اینکه چند بار این تهمت رو به خود من هم زده بودن و خوب میدونستم که این افتراها هیچ پایه و اساسی نداره، ولی باز هم وقتی کسی رو به این قضیه متهم میکردن حتی خود من هم باورم میشد. راستشو بخواین وقتی به نقاشی‌های اون کتاب دقت کردم متوجه شدم که بیشتر نقاشی‌هایی که من و اون سه نفر دیگه که 25 سال پیش این کتاب رو دیده بودیم در طول این مدت تو کتاب‌های مختلف کشیده این بیشتر تحت تأثیر نقاشی‌های همین کتاب بوده. یعنی همون دفعه اول یه جوری نقاشی‌ها رو نگاه کرده بودیم که ملکه ذهنمون شده بودن و الگوی کارهامون. از اینکه تو این 25 سال متوجه این قضیه نشده بودم خیلی ناراحت شده بودم. آخه چرا این پادشاه‌ها کتاب‌هایی مثل اینو یا اصلاً همه این کتاب‌های نقاشی رو به جای اینکه توی همچین جای انبار کنن نمیذارن تو کتابخونه نقاش‌خونه دربار تا همه نقاش‌ها ازش استفاده کنن؟ اینجوری هم نقاش‌های جوان با دیدن نقاشی‌های مختلفی که تو سبک‌های مختلف کشیده شده چیزهای زیادی یاد می‌گیرن و همین که ما استادها با مراجعه به اون کتاب ها می فهمیم نقاشی که کشیدیم کپیه یا اینکه واقعا خودمون خلقش کردیم. اصلا برای همین دیگه که نقاش های ما هیچ به پای نقاش های عجم نمی رسن، خصوصا نقاش های هرات. این فکر از یه طرف و اون آخرین حرف رئیس خزانه داری هم از یه طرف دیگه. همون جملش که دیروز هی تکرار می کرد دیگه، اگه تا آخر این سه روز نتونین اون قاتل رو پیدا کنین همه نقاش هاتون و شاید خودتون هم حسابتون با جناب فرمانده نگهبان های قصره. پا کلافم کرده بودن. یه لحظه نمیدونم چی شد که قلم تراش رو از تو آستین ردام در آوردم و چشم های همه آدم هایی رو که تو نقاشی جلو روم بود جر دادم. موضوع این نقاشی از اون چخان های مشهور عجم ها بود. پادشاه عجم که هنوز شطرنج رو به درستی یاد نگرفته میتونه سفیر هند رو تو شطرنج ببره، در حالی که در واقع اون داره شطرنج رو به این یاد میده. آره، ما هم باور کردیم. چشمای پادشاه و سفیر و همه ندیمه ها رو جر دادم. سفر رو ورق زدم و چشمای همه سربازای تا به دندون مسلح هر دو لشکر رو هم که رو به هم دیگه سفارایی کرده بودن جر دادم. اینکه هیچ، این کارو تا دو سه صفحه بعد هم ادامه دادم. با اینکه دست هم می لرزید ولی اصلا احساس پشیمونی نمی کردم. تو این 50 سال گذشته تو کتاب هایی که از این ور و اون ور به دستم می رسید از این صحنه ها زیاد دیده بودم. یه جایی از نقاشی رو پاره می کردن، یه جاییش رو رنگ می زاشتن، برای شخصیت ها فارغ از جنسیتشون ریش و سبیل می زاشتن، یادگاری می نوشتن و من هیچ وقت دلیل این کارشون رو درک نکرده بودم که اون روز با همه وجودم درکشون کردم و دوست داشتم از این چشمایی که جرشون داده بودم خون بپاشه بیرون. 3. حالا دیگه مطمئن بودم که استاد بهزاد تو تهیه این کتاب که حداقل 10 سالی باید طول کشیده باشه هیچ نقشی نداشته و تو هیچ کدوم از نقاشیاش هیچ خطی نکشیده. همه میدونن که استاد به خواست خودش از هرات به تبریز نیومده بود و از شاه طهماسب هم هیچ دل خوشی نداشت، چون پادشاه مورد علاقش رو که سالها یگانه حامی و پشتیبانش بود کشته و زادگاهش رو تارمار کرده و همه آثارش رو به یغما برده بود که هیچی، الان هم ازش میخواست به زور هم که شده براش نقاشی کنه. به این ترتیب استاد بهزاد که استاد بی همتای زمان خودش و هر زمانه دیگری بود، برای فرار از این ذلت هم که شده به دست خودش اون چشمهای نازنینش رو کور میکنه و برای همیشه دست از کشیدن نقاشی میکشه. کارا و آقا جزمی کتاب بزرگی رو گذاشتن جلوم و یه صفحش رو باز کردن برام. گفتم چند ساعت پیش دیدم که این رو، یه شاهنامه است که نقاشهای مغولی نقاشیش کردن. این صفحش هم مال جنگ مغولها با اسکندره. تو این جنگ چون تیر و نیزه و شمشیر مغول‌ها روی زره آهنی سوار نظام اسکندر کارساز نبود، به پیشنهاد یکی از فرمانده‌هاشون سربازهای مغولی پیت پیت نفت سیاه رو می‌پاشیدن روی سربازهای اسکندر و آتیششون می‌زدن که برای همین این اسب‌ها اینجوری کج و کاله کشیده شدن. اون دوتا ساکت بودن و داشتن به اون اسب‌های نیمه سوخته نگاه میکردن که من دوباره ادامه دادم. آقا جزمی، اگه یادت باشه 25 سال پیش، یعنی همون سالی که سلطان سلیم تاج گذاری کرد، من و چند تا دیگه از نقاش‌های دربار به سرپرستی استاد کارامممی از همه هدایایی که پادشاه‌های ممالک مختلف از جمله همین طهماسب میرزا برای پادشاه فرستاده بودن، یکی یه دونه نقاشی کشیدیم و یه مورق به اسم سلیم نامه درست کردیم. تا من جملم تموم بشه آقا جزمی سلیم نامه رو گذاشته بود جلوم که هر صفحه از این مورق مربوط به هدایایی بود که پادشاه مملکتی برای عرض ارادت و دوستی خودش به مناسبت تاج گذاری سلطان سلیم به پیشگاه این شاه مرحوم هدیه کرده بود و تو هر صفحه هم یک کتیبه بود که فهرست همه هدایای اون پادشاه به خط بسیار زیبایی نوشته شده بود. آخرین جمله کتیبه‌ای که تو صفحه مربوط به هدایای طهماسب میرزا پادشاه بزرگ عجم قرار داشت این بود: سوزن طلایی با بند نقره‌ای و قاب صدفیش که استاد استادان مکتب هرات استاد بزرگ بهزاد به وسیله اون چشمهای خودش رو کور کرد. تا از آقا جزمی پرسیدم که این هدایا کجای خزانه هستن، پیرمرد راه افتاد و من به دو دنبالش و کارا هم ده به دو دنبال من. وقتی از پله‌ها می رفتیم طبقه پایین، از نور شمدونی که دست کارا بود، سایه بدقواره‌ای که ازم می افتاد روی آج فیل‌ها و پوست کرگدن‌هایی که اون روبرو جلوی پله‌ها روی هم انبار شده بودن، هی بزرگ و کوچیک می شد. اون پایین هنوز هم همه چی به رنگ سرخ دیده می شد، از بس پارچه‌های اطلسی و ابریشمی سرخ و قالی و قالیچه اونجا بود. آقا جزمی اشاره کرد به 7-8 صندوق بزرگ فلزی و گفت: اینا هستن. صندوق اولی فقط قالیچه‌های کوچیک ابریشمی دست باف اصفهان بودن. چیزایی که تو صندوق دوم بود به نظر می اومد که بیشتر مال هندوستان باشه تا مملکت شاه طهماسب میرزا. چند تا آج فیل و یه شطرنج چوبی و چند تا اژدهای کوچیک چینی که از سنگ یشم درست شده بودن و بالاخره یه قلمدون از صدف که در کوچیکش با طلا و نقره خاتمکاری شده بود. درشو به آرومی باز کردم. بوی کاغذ سوخته و عطر گل یاس می داد. بله، یه سوزن طلایی با بندی از نقره و دسته ای از لاجورد. اون قلم دونو برداشتم و مثل یه سایه برگشتم سر جای اولم. اون سوزنو در آوردم و بندشو باز کردم و گذاشتمش روی اون نقاشی شاعر که کار خود استاد بود. از دیدن این سوزن و اون نقاشی و هر چیز دیگه‌ای که به نحوی به استاد بهزاد مربوط میشه مو به تنم سیخ میشد. شاه طهماسب که جوونی‌هاش به نقش و نقاشی علاقه خاصی داشته و جماعت نقاش همیشه پیشش ارج و قرب خاصی داشتن و حتی چند سالی برای یادگیری نقاشی پیش استاد بهزاد شاگردی کرده بود، نمیدونم از فرستادن این سوزن به سلطان سلیم چه منظوری داشته. اون که آخرای عمرش به نقش و نقاشی پشت کرده بود و بیشتر وقتشو به نماز و دعا می پرداخت، شاید با فرستادن این سوزن می خواسته به همه بگه که دیگه نقش و نقاشی براش هیچ اهمیتی نداره و اصلا شاید دلیل دل کندنش از اون کتاب هم که 10 سال تموم برا کامل شدنش لحظه شماری می کرده همین بوده و شاید این سوزن رو فرستاده بود تا به همه ثابت کنه که استاد بهزاد به دست خودش کور شده و این قضیه هیچ ربطی به اون نداره و شاید هم میخواسته بگه هر کسی که همه نقاشی های این کتاب رو ببینه دیگه نیازی به چشم نداره برای اینکه محاله بتونه تا آخر عمرش چیزی زیباتر از اونها ببینه. اما این دومی احتمالش کمتره، چون وقتی کار اون کتاب تموم شد دیگه شاه طهماسب یه همچین مناسبتی با نقش و نقاشی نداشت و اون هم مثل بیشتر پادشاه‌ها که تا پیر میشن یاد بهشت و جهنم میفتن و جز نماز و روزه به هر کار دیگه‌ای پشت میکنن، به هر کار دیگه‌ای جز نماز و روزه پشت کرده بود. نشسته بودم جلوی اون کتاب و اون سوزن رو گرفته بودم دستم و اجازه میدادم تا خاطره نقاش‌هایی که آخر عمرشون با بدبختی و فلاکت تموم شده بود آتیش به قلبم بزنه و تنم و تا مغز و استخونهام بسوزونه. همه اون نقاش ها بهترین های دوره خودشون بودن. نمیدونم همیشه اینطوریه یا مشکل از منه که فقط خاطرات همچین نقاش هایی رو میتونم به یاد بسپارم. یکیش ابن حسام سرآمد نقاش های مکتب شیراز بود که وقتی جهان شاه فرمان روای قراقویونلوها حاکم شیراز را شکست داد و وارد شهر شد به شاگردش گفت فرصت من دیگه سر اومده و بعدش هم یه میله فلزی رو گذاشت روی اجاق و وقتی خوب سرخ شد کرد توی چشای خودشو کور کرد. من خودم یکی از این استادها را با چشمهای خودم دیده بودم. سلطان یاووس سلیم شاه اسماعیل را شکست داده و تبریز را گرفته و به همراه غنایم تعدادی از زنهای حرم سرا و هنرمندان دربار را هم روانه استانبول کرده بود که یکی از اون هنرمندها که از قضا بهترینشون هم بود در طول مسیر اونقدر آتشخال به چشمهاش مالیده بود که به استانبول نرسیده جفت چشمهاش کور شده بودن. این قضیه را با گوشهای خودم از زبون خودش شنیدم و اون چشمهای کورش رو هم با چشمهای خودم دیدم. قصه کور شدن استاد بهزاد به دست خودش هم که دیگه گفتن نمیخواد اصلا. همه این استادها برای این کارشون یه دلیل بیشتر نداشتن. اونا اونقدر به اصول خودشون پایبند بودن که حتی به قیمت جونشون هم شده حاضر نبودن به هیچ اصول دیگه ای تن بدن. اما آیا واقعا هیچ راه دیگه ای وجود نداره؟ یا باید به این اصول جدید تن بدیم یا اینکه کور بشیم و به این بهونه از نقش و نقاشی دست بکشیم؟ یعنی هیچ راه سومی وجود نداره؟ مثلا نمیشه یه گوشه خزید و هر از چنگاهی با کشیدن یه نقاشی با اصول قدیمی خودمون این اصول زنده نگه داشت؟ نوک اون سوزن طلایی لکه سیاهی دیده میشد که با اون چشمهای خستم نمیتونستم تشخیص بدم خونه یا نه. سوزن رو گرفتم جلو ذره‌بین و چند دقیقه دقیق شدم روی اون لکه سیاه. یعنی این لکه میتونه خونه استاد بهزاد باشه؟ داشتم به این فکر میکردم که آیا همون لحظه که سوزن رو کرده تو چشمش کور شده یا اینکه مثل کوری طبیعی آروم آروم اون پرده سیاه مخملی اومده جلو چشماش. وقتی دنبال آقا جزمی سراغ همین سوزن رفته بودم کنار پله ها دیده بودمش. یه آینه بزرگ که قابش از درخت آبنوس بود و لعاب پشتش از نقره خالص. روش هم یه پارچه مخملی گلدوزی شده کشیده شده بود که کنارهاش از این منگوله های منجوق دوزی شده داشت. شمدون رو گذاشتم کنارش و نشستم جلوش و برای چند دقیقه چشمم رو تماشا کردم. نور ضعیفی که از شمع‌های تو شمدون می افتاد تو مردمک ریز چشمام، چشمهایی که 60 سال تمام یا نقاشی می کردن یا نقاشی می دیدن. منو یاد انعکاس سایه هلال ماه نو روی موج‌های آبی دریای مرمره میانداخت. استاد اول کدوم چشمشو کور کرده بود؟ از کجا میشد اینو فهمید؟ آینه جلوم بود و کتاب استاد بهزاد روی زانوهام و اون سوزن با اون لکه خون روی نوکش توی دستم. مثل زنهایی که سرمه به چشماشون میکشن بدون اینکه نگامو از رو آینه بگیرم سوزنو به چشمام نزدیک کردم. نه هیجانی داشتم و نه سر سوزن شبهی. در کمال آرامش و خون سردی اون سوزنو به اندازه یه بند انگشت کردم تو مردمه که چشم راستم. براستش دردی احساس نکردم، اما خب از دیدن اون صحنه خیلی هم حس خوبی به هم دست نداد. وقتی که سوزنو از چشم راستم بیرون می کشیدم با چشم چپم شعری رو که روی قاب چوبی آینه حک شده بود خوندم. انسانها زود جمع می شوند و خیلی زود پراکنده می شوند. سال بعد گلها زیباتر خواهد شد، ولی چه کسی پیش ماست؟ کاری رو که رو چشم راستم انجام داده بودم روی چشم چپم هم تکرار کردم. بعد سوزن رو گذاشتم لای اون کتاب، آروم آروم نگام از آینه گرفتم و بدون اینکه روی چیز خاصی دقیق بشم گوشه و کنار تاریک اون خزانه رو تماشا کردم. برخلاف انتظارم از ظلمت خبری نبود و فقط آروم آروم رنگ ها می رفتن تو هم، ولی هنوز اشیا رو به درستی از هم تشخیص می دادم. یه رنگ سرخی داشت همه جا رو فرا می گرفت، انگار که یهو نور زردی همه جا رو روشن کرد که اولش فکر کردم معجزه‌ای داره اتفاق میفته، ولی همین که صدای تتق تتق قفل در خزانه رو شنیدم فهمیدم که رئیس خزانه داری و اون دوتا پیر مرد در خزانه رو باز کردن و اون نور زرد مال آفتاب سر صبح. آقا جزمی نون تازه و ماست و توت خشکی را که اونها برای صبحونه ما آورده بودن ازشون گرفت و گفت که هنوز کارمون تموم نشده. میدونستم که این آخرین فرصتم برای دیدن آفتابه، ولی آفتاب میخواستم چی کار؟ پشتم و برگردوندم سمت در نیمه باز خزانه و کتاب استاد بهزاد رو باز کردم.